السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب، به حمد الله ماه رمضان گذشت و مجددا درس رو ادامه میدیم. بحث اصول ما تاریخ هجده 2401 روز یک شنبه، درس 103 تحت عنوان اصول عملیه، اصل استصحاب و تنبیهات استصحاب. رسیدیم به تنبیه 4 طبق ترتیب بحث ما، استصحاب کلی و اقسام استصحاب کلی. چون استصحاب گاهی جزئیه گاهی کلیه. و عرض شد که متیقن سابق گاهی وقتا میشه که جزئیه، مثلا زید حیات داشت، الان در بقای زید شک میکنیم، استصحاب بقای حیات میشه. یا در یه حکم جزئی مثلا شک داریم نسبت به خودمون، یه حکم جزئی بوده الان شک در بقا داریم، برامون واجب بود مثلا فلان نماز رو بخونیم، نمیدونیم الان وجوب باز باقیه یا نه، میشه جزئی. ولی یه وقت هست که نه، متیقن ما این کلیه، منتها کلی در ضمن فرده، چون کلی تعقوش به وجود فرده. این کلی که میگیم مثل کلی انسان، این در ضمن فرده که زید باشه، چون زید حیوان ناطقه، کلی هم همون حیوان ناطقه، کلی در ضمن فرد. و شک میشود در بقای این به اصطلاح کلی. شکی که در بقای کلی ما میکنیم 3 داره. یه وقت است که شک از جهت شک در بقای این فرده، حال که نمیدونیم این کلی باقیست یا نه، چون نمیدونیم که اون فرد باقیست یا نه. شک ما در بقای کلی ناشی از شک در بقای فرده، مثل که کلی انسان در ضمن زید محقق شد، الان شک داریم کلی انسان باقیه یا خیر، و علت همینه که نمیدونیم زید باقیه یا نه. اینجا گفتن که هم استصحاب فرد میاد هم استصحاب کلی میاد، به این معنی که میتونیم استصحاب بقای زید رو بکنیم اگه آثاری داره برش بار بکنیم، و همچنین استصحاب بقای کلی در ضمن فرد رو که انسان باشد، حیوان ناطق باشه، اونم اگه آثاری داره بار میشه. یه استصحاب کلی قسم اول که هم در کلی هم در فرد استصحاب جریان داره. قسم دوم از استصحاب کلی از جهت شک در تعیین این فرده و تردد این فرد بین اونی که جزمن باقی است و بین اونی که جزمن مرتفعه. های مثال معروف که میگن که یک حیوانی یاب شد در ضمن یک حیوانی، مثلا فرض بکنید نمیدونیم اون حیوانه پشه بود تا الان باقی باشه، در نتیجه کلی حیوان رو استصحاب کنیم، یا نمیدونیم به قول معروف فیل بود که دوام داره، که بیایم استصحاب بقای فیل رو بکنیم و به تبع استصحاب بقای کلی حیوان رو. پس ببینید اگه قصیر بوده جزمن از بین رفته مرتفع شده، اگه طویل بوده باقیه. این مثال عرفیش بود، مثال شرعیش هم مثل حدث اصغر و حدث اکبر که مثالشو میزنن طرف محدث بود به حدث اصغر، مثلا خواب رفته بود، بعد ایشون میاد و خلاصه یک رطوبتی ازش صادر میشه، نمیدونه این رطوبت آیا بوله یا جنابته. یه وضو هم میگیره، یه وضو میگیره، وقت بعد از همین رطوبت ها، نه قبلش، و نمیدونه حالا اگه این رطوبتی که ازش صادر شد یا اگه بول بوده باشه، خب این با وضو چیه؟ مرتفع شده. یا نه، اینی که ازش صادر شد جنابت بوده که با وضو مرتفع نمیشه. پس ببینید بینما هو باق جزمن که جنابت باشه، مرتفع اون کذالک جزمن که همون حدث اصغر باشه، که این بلل مشتبه وقتی پیش اومد بعد از اون یه وضوع میگیره، اگه قصیر بوده زائل شده، طویل بوده چیه؟ باقیه. اصغر بوده زائل شده، اکبر بوده چیه؟ باقیه. خب اینم صورت دوم. حالا فهرست میدیم تا بعد وارد بحث کلی بشه. نه مثال اول که مثال فیل و پشه شرعی نیست که.
نه
اون مثال اول، حالا اونم مثال شرعی میتونه داشته باشه، مشکلی نی. مثلا همون کلیه حدث. خب انسانی که محدثه، مثلا الان خود وضو، خب وضو الان چیه؟ میبینی که یه فردی است دیگه، یعنی مثلا نوم، بول، اینا، این حدث های اصغر رو مثال بزن. و الان این کلی که حدث باشه، کلی حدث اصغر محقق میشه به بول و به نوم و به امثال زاده، و حدث اصغر میشه و قسم اول شرعیشون میشه. که وقتی شما استصحاب بقای مثلا چیز رو بکنید، اون حدث اصغر رو بکنید، به تبع کلیه حدث هم چیه؟ مترتب میشه. مال قسم اول بود که شما سوال خواستید. خب قسم دوم هم فرد مردد بین قصیر و طویله، و قسم سوم چیه؟ که حالا میخوایم وارد بشیم. قسم سوم اینه که به قول معروف اونی که الان ما در شک داریم، در بقای کلی شک داریم، و این کلی هم مستند به احتمال وجود فرد دیگری است غیر از فردی که معلوم بود که حادث شد و مرتفع شد. این مثالش خود دقت میخواد. ببینید مثلا الان شک میکنیم در بقای حیوان. خب از اون طرف ما احتمال میدیم که، حالا شما به زید مثال بزنید، احتمال میدیم همراه زید امرم وارد منزل شد. خب همراه زید که ام وارد منزل شد، الان قطع داریم که زید از خونه خارج شده، ولی نمیدونیم امرم همراه زید وارد خانه شد یا نه، که اگه امر وارد خانه شده باشد همراه زید، خب زید از خانه خارج شد، اهم چیه؟ باقیه. این احتمال ابتدا رو میدیم که در حقیقت حدوث فرد آخر مقارن با او فرد اول. وقت اینجا مثلا حالا ببینیم استصحاب کلی حیوان میاد یا نمیاد، بالاخره یا ام باشه یا زید باشه، کلی انسان بوده که، حالا یا در قالب زید یا ام، منطور زید رو میدونیم چی آقا؟ خارج شده. شاید اون موقع پسرش هم همراهش بوده، دستش تو دستش بوده، خب پدر خارج شد، شاید پسر چیه؟ باقی باشه. و یه قسم سوم یه صورت دیگه هم داره که اونو بهش میگن که به اصطلاح حدوث بعد از زوال. یه وقت ما او اولی احتمال میدیم که شاید همراه اون کسی دیگه هم بوده، ولی دومی طور نیست. همین قسم سوم است. احتمال میدیم حدوث بعد از اون رو، یعنی به صرف این که ام خالص شد شاید بله زید مثلا وارث شده، ای معیت نیستا، ای در حقیقت چیه؟ تبدله. وقت این صورت باز یه صورت دیگه هم داره، مثلا مرتبه قویه رفته شاید مرتبه ضعیفه مونده باشه. مرتبه قویه مثلا سیاهی خیلی مثل زغال، بعد این سیاهی رفته احتمال داره مرتبه ضعیفه ولی باقی باشه. پس یه وقت ما سلام علیکم احتمالی که میدیم در حقیقت یه وقت به نحو حدوث فرد آخر میدیم، بله بعد زوال اول، یه وقتی که نه از همون اول بحث حدوث نیست، بحث معیته. اینا سه صورت از حساب کلی اینجا مطرح میشه. و حالا در قسم دوم که حساب کلی بود که مثالشو خدمت شما به همون فرد قصیر و طویل زدیم، اونجا همه آقایون میگن استصحاب فرد نمیاد، جزئی نمیاد، ولی استصحاب کلی چیه؟ میاد. تو قسم دومو که مثلا الان نمیدونیم اونی که وارد خانه شد فیل بود، پشه بود، حدث اسخر بود، اکبر بود، یه وضوع هم گرفته، معذاله که استصحاب کلی حدث رو میکنه. وقت آثار کلی حدث بار میشه، نه خصوص مثلا حدث اصغر یا اکبر. این مال قسم دومه. در قسم سوم احتمالاتیه، بعضی گفتن مطلقا استصحاب جاریه، بعضی آمدن گفتن که نه تفصیل میدیم، تفصیل میدیم بین اونجایی که احتمال معیت باشه، یعنی احتمال میدیم همراه زید امرم وارد شده، حالا زید از خونه خارج شده، شاید ام باش بوده، اینجا میتونیم استصحاب کلی انسان رو بکنیم. اما اون قسم دومش که معیت نیست بلکه چیه؟ احتمال حدوث بعدهوه، یعنی قطعا میدونیم زید از منزل خارج شده ولی نمیدونیم ام با زید وارد شد یا نه. اینجا دیگه معنا نداره، نه استصحاب فرد نه استصحاب کلی. پس در استصحاب کلی قسم ساده است، بیایم بگیم مطلقا استصحاب جاریه هم در فرد هم در کلی. یه قسم اینه که مطلقا استصحاب جاری نیست. قسم سوم تفصیله که شیخ بعد از حرفا میگه اقواها الاخیر، که ما تفصیل رو قائل بشیم. تفصیل یعنی احتمال میده همراه با زید بچهش هم وارد شد، زید خودش خارج شده، شاید بچه تو خانه مانده، اینجا میتونه استصحاب کلی انسان بکنی نه فردو. اما قسم دوم که احتمال حدوث بعد زوال رو میدی که قطعا زید خارج شد یا ام نمیدونه همراه با خروج مثلا زید یا ام آیا فرد دیگری مقارنن وارد شد یا نه، اینجا رو شیخ میگه نه، نه استصحاب کلی داریم نه استصحاب فرد داریم. وقتی اینا هر کدوم یه اشکالاتی هم مطرح شده اینو خدمت شما عرض میکنیم. حالا ببینیم چه باید بگیم، بله چون فاصله شده اینا رو حالا ناچار بودیم تکرار کنیم. التنبیه الرابع استصحاب کلی و اقسامه. اگه استصحاب اضافه کنیم استصحاب کلیه و اقسامهی میشه. قلنا ان المتيقن السابق، قبلا گفتیم متيقن السابق اذا كان كليا في ضمن فرد، یه کلی باشه. کلی که میگیم یعنی کلی طبیعی، مثل انسان، مثل حیوان. خب في ضمن فرد که در قالب زید مثلا تحقق پیدا کرده و شک فی بقائه، این بقائه رو بزنید به کلی، شک میکنیم در بقای کلی و این شکمون هم منشأ داره، اما ان یکون شک یک من جهت شک فی بقای ذالک الفرد، چون شک داریم در بقای چی؟ این فرد. یک که نمیدونیم زید باقیه تا کلیش هم باقی باشه یا نه. و به ما ان یکون من جهت شک فی تعیین ذالک الفرد، این قسم دومه. یکون شک یعنی شک در بقای کلی، از جهت شک در تعیین اون فرده، فرد یعنی مثلا زید یا مثال فیل و فشه. و ترددهی بین ما و باغ جزمن، تردد این فرد بین اونی که جزمن باقیه مثل فیل مثل حدث اکبر، و بین ما و مرتفع اون کزاله، یا اونی که قطعا چیه اون فرد مرتفع شده که پشه باشه یا حدث اصغر که بعد از وضوع از بین میره. این چند صورت؟ دو صورت. استصحاب سوم یعنی منشأ سوم، و اما ان یکون من جهت شک فی وجود فرد آخره. خب این یکون یعنی یکون چی؟ بقای کلی. از جهت شک در وجود فرد دیگری با جزم به ارتفاع ذالک کرد فرد، میدونیم که قطعا به اصطلاح زید خارج شده، ولی شاید یه فرد دیگری با او چیه از اول یا بعدن یافت شده. ای چند صورت شد؟ سه صورت شد. ای سومی استصحاب کلی قسم ثالث رو اشاره کرد. حالا تفصیلا وارد بشیم. اما اول که استصحاب کلی فی ضمن فردی باشه که شکمون هم در بقای کلی از جهت شک در بقای این فرد باشه، اینو دقت کنیم. فلا اشکال فی جواز استصحاب کلی، اشکالی نیست که، جواز یعنی امکان، امکان استصحاب کلی هست. و نفس فرد، خود فردم امکان استصحابش هست و ترتیب احکام کل منهما علیه، احکام هر کدوم هم برش مترتب میکنیم. یعنی شما الان که آمدی مثلا استصحاب بقای زید رو کردی، خب زید یه فرد دیگه، یا آثاری داره مثلا زن داره، وجوب نفقه داره، استصحاب بقای حیات زید شد. اگه مثلا کلی انسانم شما یه آثاری داشته باشید، باز برش بار میشه. بله کلی انسان، حالا نوعاً مثال به این نظر رو اینا میزنن، شما نظر کرده اگه تو خونه یک انسان باشه، هر کی میخواد باشه، کلی انسان، استصحاب کلی هم میاد. و تو قسم اول هم استصحاب فرد داریم هم استصحاب کلی رو داریم، هیچ مشکلی هم نیست. وقت اینجا که میگیم لا اشکاله که چه کلی چه فرد، ترتیب احکام هر کدوم رو برش میدیم. و اما ثانی، کلی قسم ثانی، آره کسی اشکال نکرده، آره اتفاقا گفتن که استصحاب میاد. اما ثانی، ثانی که چی بود؟ که شک ما در بقای کلی از جهت شک در تعیین ذالک فرد هست. تعیین یعنی نمیدونیم که اصغر یا اکبره، طویل العمر یا قصیر العمر، میشه تعیین. و ظاهر و جواز الاستصحاب الکلیه مطلقا، اینجا کلیش که استصحاب داره، حالا رو فردش هم میرسیم. این مطلقا که میگیم یعنی هم در مقتضی هم در رافع. یه تعریضیست به شیخ انصاری، چون شیخ انصاری میگه که استصحاب فقط در چی میاد؟ رافع میاد. یعنی مثلا اگه شک داری که یه چیز اومده ای رو زایل کرده یا نه، اعتنا نمی کنی، شک در رافع. از اون طرف اگه در مقتضیرم جاری بدونیم، میگیم که نه، بالاخره بحث ما این بود که خب مقتضی به این معنی که ما نمیدونیم فردی که وارد خانه شد قصیر بود طویل بود، او که میگه استصحاب در مقتضی نمیاد، خب اگه قصیر باشه شیخ میگه نمیاد دیگه، میگه یه قصیر العمر استصحاب نداره. ولی مشهور میگن در مقتضی رافع هر دو میاد، لذا گفتیم علل مشهور مقابل شیخ. خب اینجا رو داشته باشید، نعم لا یتعین بذالک احکام الفرد الباقی. لا یتعین بذالک یعنی با استصحاب کلی احکام فرد باقی جاری نمیشه. خب این که میگیم احکام فرد باقی جاری نمیشه، چون ما فرد اگرم باقی است از ضمن چی باقیه؟ کلی باقیه دیگه. خب نمیدونی بگی یه حدث اصغر پس این آثار رو داره، یه حدث اکبر پس این آثار رو داره، ولی اون کلی چرا؟ مثلا کلی حدث، ببینی کلی حدث فرد نیست ها. کلی که باشه یعنی مثلا اگه طرف حدث اصغر داره نمیتونه دست و خط و قرآن بذاره، اکبر هم داره نمیدونه، این حدث کلی هست. اما اون آثار فرد چی؟ فرد مثلا فرض کنه اگه حدث خب اکبر باشه، اصغر باشه میتونه تو مسجد بره، اکبر باشه چیه؟ نمیتونه بره. خب حالا میتونه تو مسجد بره یا نمیتونه؟ چون اگه بخوای بگی نمیتونه تو مسجد بره، یه اثر چی میشه؟ فرد میشه. خب پس میتونه تو مسجد بره یا نمیتونه؟ میتونه بره. چرا؟ برای اینکه نگو نمیدونیم دیگه، غلطی نخور. خب همین نمیدونیم، پس میتونه وارد بشه. نه پس میتونه وارد بشه دیگه، یعنی این که واقعا میتونه بگی جنوبه؟
نه.
خیلی خوب، همین، پس میتونه وارد بشه. چون اگه بخوای بگی نمیتونه، اثر جزئی رو وارد کردی در استصحاب قسم کلی، کلی ثانی، ثانیا آثار فرد بار نمیشه ولی آثار کلی بار میشه. مثلا ورود در نماز، این بالاخره اگه محدث باشه و حدث اصغر نمیتونه وارد نماز بشه بدون وضو، اگه به حدث اکبر هم باشه بازم نمیتونه. اینا آثار اینجا ظاهر میشه. پس نسبت به هر فردی نه اثر نمیاد، اما نسبت به آثار مشترک یا کلی اثر بار میشه. بله خب حالا ببین، نه ما میخواییم بالاخره مسئله رو بشکافیم، احتیاط حرف دیگریه، حالا میخوای احتیاط کن بکن، ولی بالاخره اینجا براعت دیگه، حالا اخباری باشی احتیاط میکنی. بله خب کار من
نه
میخوام میگم نتیجه شون میشه بله بله، نه استحباب که سجد خودش هست چون احتمال داره. خیلی خوب، بیایم سراغ قسم ثالث و هو ما اذا کان شکو. خب اخباری احتیاط رو واجب میدونم، مستحب که نمیدونم. بله نه نه مستحب بدونم اسما میشن. اما ثالث و هو ما اذا کان شکو فی بقای کلی مستندن، اینو دقت کنید، الا احتمال وجود فرد آخره غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه، احتمال وجود فرد دیگری مقارن با او فردی که معلوم الحدوث بود و معلوم الارتفاعه. یه زیدی رفت تو خونه دیدیم، بعدم یه ساعت بعدش هم خارج شد، اما شاید یه بچه کوچولوم همراهش بوده، دست گرفته، قدش کوتاه بوده، ما ندیدیم. خب اینجا احتمال وجود فرد آخر، این وجود که میگیم حالا معنا میکنیم یعنی چه، فهو علا قسمین، این دومی دوباره دو قسم میشه، یعنی استصحاب کلی قسم ثالث دو قسم میشه، لأن الفرد الآخر که احتمالش رو، احتمال وجودش رو اینجور، وجود هم از حدوث و به اصطلاح تقارنه، لأن الفرد الاول اینی که وجود یافت، اما ان یحتمل وجوده ما ذالک الفرد المعلوم حالو، او فرد دیگری مثل بچه زید که احتمال میدی وجود داشته با این فردی که معلوم است حالش، که خود زید باشه، حالش معلومه، ورود و خروجش معلومه، او میشه فرد اول، وقت این فرد آخر مثل بچه زید احتمال وجودش رو میدیم. خب اینو دقت کنید، و اما ان یحتمل حدوثه بعدا، ای اولی یعنی مقارن با باباش، این میشه میت به اصطلاح. دومی میت نمیشه، میشه چی؟ تبدلی. یعنی بابا رفته کلیدو داده به بچه، گو از خونه مراقبت کن، بچه بیرون بود آمد وارد شد گو بابای کلید. خب ما پدر رو میدونیم رفته، اما نمیدونیم الان خونه نگهبان داره یا نه. احتمال میدیم بله این آدمی نیست که، احتمال یکی دیگه جاشو میدیم، او رفته پست و تحویل گرفته. خب اما به تبدله الی، اما ان یحتمل حدوثه بعده، دو صورت داره. یا تبدل پیدا کرده به او، به تبدل مرتبت من از سواد الی مرتبت اخرى ضعیفه، مثلا یه مرتبه شدیدی از سیاهی بود، آفتاب زده سفید کرده، ولی احتمال میدیم هنوز یه مقدار سیاهی چیه؟ باقی باشه مثلا. خب و اما به مجدد حدوثهی، یا نه، یا تبدلهی، یا به مجدد حدوثهی یعنی حدوث دومی مقارنن لاتفاع ذالکن فرد. پس اولی شد معی، دومی شد چی؟ تقارنی. بعد آره بله، یعنی اون فرد قوی مبدل شده به فرد ضعیف، هنوز یه مقداری وجود داره. مثلا سرمای شدید بود، حالا مثال بهتر، خب ما باید چراغی چیزی روشن میکردیم، حالا سرما تخفیف پیدا کرده، احتمال داره هنوز آثار سرما چیه؟ مرتبه ضعیفه باشه. به ما به مجدد حدوثه مقارنن لاتفاع ذالک فرد، یا نه اصلا اون کلن رفته، پدر رفته پسر جاش اومده، نگهبان دوم اومده. خب و فی جریان الکلی فی کل القسمین، ما بخواهیم کلی رو جاری کنیم فی کل القسمین، این فی کل القسمین قسم دوم، سوم رو میگیم، قسم سوم دو قسم داشت، یه قسمش به اصطلاح حدوث معزوال اولی بود، یعنی تقارن بود، ببخشید معیت بود، یه قسم چی بود؟ حدوث بعد از زوال اول. استصحاب کلی قسم ثالث دو صورت داشت، یا به اصطلاح معیت بود، یا چی بود؟ تقارنی و تبدلی بود، یه همچه حالتی تبدلی. لذا میگه ای استصحاب کلی در هر دو قسم جاری بشه، یا عدم جریان در هر دو قسم، یا تفصیل بدیم بین القسمین، فیجی فل اول، بگیم استصحاب تو اولی میاد، اولی یعنی چه؟ معیت، یعنی اونجا که احتمال میدی زید بچش همراهش بوده، الان زید رفته، احتمال میده که بچه باش هست و خونه مانده یا خانمش مانده، مثلا چیه؟ استصحاب بقای کلی میکنی، باز فرد نمیادو. لا فی محتوم له حدوثه بعده، اونجایی که احتمال حدوث فرد آخر رو میدید بعده، یعنی بعد ارتفاع فرد اول، استصحاب نیاد. تفصیل بدیم فی المسئله وجوه، نه حرف شیخ از تو رسائلو اقواها الاخیر، یعنی تفصیل گرفتید مطلبو؟ بگو نه. خب تا راست گفته باشی از به حضور اولید که استصحاب کلی قسم ثالث چند قسم پیدا کرد؟ دو قسم پیدا کرد، به یه معنا میشه بگی سه تا. حالا دو قسمو ببینید، یه قسمش این بود که این معیت، معیت یعنی با رفتن زید تو خونه بچش هم همراه بوده، بعد داریم که زید خارج شد، شاید بچه، البته بچه هم از اول یقین نداشتیم، یا همسرش و بچه شاید باش بوده الان تو خونه، یه صورت. صورت دوم دیگه اسمشو معیت نمیذاریم، اسم میذاریم حدوث، منتها حدوث یه وقت به نحوی که او رفته جاشو گرفته، گویم حدوث به این معنی است که مرتبه ضعیفه حادث شده، البته حدوث اینجا مسامحتن میگیم، ما مرتبه ضعیفه جای مرتبه قویه رو گرفته. پس به طور کلی ما دو قسم میکنیم، یکی به نحو معیت که تقارن باشه، یکی به نحو حدوث بعد از او. آره همچی احسن، حدوث بعد دو قسمه. خب شیخ حرفا رو هی بربر میکنه تو رسائل و میگه اقوا تفصیله، و تفصیلم که داد در قسم معیتش استصحاب میاد ولی در قسم حدوثش
قسمش.
آره احسن. چرا؟ حالا اونم بعضی ها استصحاب میکنن، اونم که مرتبه ضعیفه باشه بعضی ها دوباره اونم میخوان بگن آره یه همچه حرفی. منتها حالا شیخ به طور کلی میگه. خب آدرس دارید تو جزوتون؟ فراد الاصول جلد سوم صفحه 196 و 195 از این چاپه کنگره. اقولو ورد علل استصحاب الکلی فی القسم ثانی اشکالان. حالا ما اینا رو فعلا توضیح دادیم، هر سه قسم استصحاب هم گفتیم. استصحاب قسم اول که گفتیم هیچ شک و شبهه نداره که زید رو استصحاب میکنی، انسان هم استصحاب میکنی، آثار هر کدوم هم بار میکنی. ولی تو قسم کلی از قسم سوم بیاد بیرون، استصحاب کلی قسم ثانی دو اشکال برش وارد شده. ثانی کدوم بود؟ قصیر و طویل. احسن، اصغر و اکبر. دو تا اشکال وارد شده که ذکرنا الاول منهما، یه اشکال رو شدید گفتیم و بقی الاخر و هو. این اشکال دوم اینه که میگن آقا استصحاب کلی در قسم ثانی محکوم به استصحاب سببیه. حرفشون اینه شما که احتمال میدی که مثلا الان کلی حدث باقیست یا نه، چرا احتمال میدی؟ چون شک داری حدثت اصغر بود یا اصغر بود، لذا احتمال بقای کلی حدث رو میدی. اگر اصغر باشه حدث زایل شده بعد الوضوع، اگر اکبر باشه حدث بعد الوضوع چیه؟ باقیه، باقیه دیگه. و آقایون میگن استصحاب عدم حدوث اکبر رو بکن، قبلا که اکبری نبود، فرد طویلی نبود، سابقه عدمی داره، استصحاب عدم فرد طویل رو بکن، خودتو راحت کن، دیگه معنی نداره بی استصحاب کلی حدث بکنی، تموم شد و رفت، وضوع هم که گرفتی دیگه مشکل نداره. استصحاب کلی حدث یعنی چه؟ ببینید اشکالی که بود ثانی میشه. کما قال صاحب الکفایه ان استصحاب الکلی فی القسم ثانی محکوم به استصحاب سببی، ولا تصل النوبه بالاستصحاب الکلی المسببی، نوبت به استصحاب کلی مسببی نمیرسه مع جریان الاستصحاب السببی. توضیح زالی ان شک فی بقاء کلی الحدث الدائر بین البول والجنابه، شک در بقای کلی حدثی که این کلی دایره بین بول و جنابته، اصغر و اکبر. این مسبب است از شک در این که فرد حادث طویل العمر مثل فیل یا جنابتی که این حدث اکبره، یا قصیر العمر مثل چی؟ بقیه یعنی پشه، و مثل بولی که هو حدثون اصغرون که با وضوع زایل میشه. فمنشأ شک فی بقای کلی و عدمه، بنابراین منشأ شک در بقای کلی حدث یا حیوان یعنی حدث کلی ناشیست از حدوث فرد طویل. چون احتمال فرد طویل میدیم، احتمال بقای کلی حیوان یا حدث رو میدیم. و من شک فی حدوث فرد طویل، اگه شک بکنیم در حدوث فرد طویل، تجی استصحاب و عدم الحدوث، بیه میگم از اول که فرد طویلی نبود، فیلی به کار نبود، از اول که حدث اکبری نبود، جنابت نبود، از بعد عدم دیگه. خب حالا استصحاب عدم بکنی، در نتیجه ینتفع شک فی بقای کلی، شک در بقای کلی هم چیه؟ منتفی میشه. چرا؟ دقت کردید؟ لورود الاصل سببی علی المسببی، چون گفتن اصل سببی بر مسببی ورود داره، و ما استصحاب در سبب که بگیم که اصلا نوبت به مسبب. چرا شک داری حدث باقیست یا نه؟ چون شک داری حدث اکبر بود یا نه، استصحاب عدم حدث اکبر کردیم. آقای صاحب کفایه میگه توهمه، اینجا اصل سببی مسببی اومدی درست کردی، این توهم فاسده. وقت عجیبه که سه تا جواب میده، حالا یه شو امروز بگیم. جواب اولش اینه که میگه شما چرا اومدی اینجوری درست کردی؟ ما الان ما هستیم و یه حالتی که داریم نمیدونیم الان محدثیم یا نه، شک در خصوصیت داریم، یعنی نمیدونیم یه حدث ما اکبر یا اصغره، اینجور شک در خصوصیت داریم. خب قبلا که محدث بودیم قطعا، اونطور بعدش اومدیم یه وضو گرفتیم حقوقش همین، بعد میگیم خب حالا یه حدث ما اگه اصغر باشه به وضو رفته، اگه اکبر باشه با وضو چیه؟ نرفته، باقیه. خب چه مانعی داره؟ شما اینجا الان چکار میکنید؟ استصحاب کلیه حدث رو میکنید. آخون اینجور جواب میده، میگه نه برای سراغ سببی و مسببی، ما شک در خصوصیت داریم که اگر این حدث دارای خصوصیت اکبر بودن باشه باقیه، دارای خصوصیت اکبر بودن نباشه باقی چیه؟ نیستش. خب حالا که ما شک داریم، از اون طرف یقین که داریم که محدثیم، که حالا یا در قالب اصغر یا در قالب اکبر، فوقش یه وضو گرفتیم، شک میکنیم حدث سائل شده نه، استصحاب بقای کلی بکنیم. ایشون میگه نه برای سراغ ریشه و منشأ که احتمال حدوث حدث اکبر رو بیای با اصل عدم حدوث اکبر زایل کنی که بشه استصحاب سببی و مقدم بشه بر مسببی، یعنی بقای حدث. ببینید ایشون سه جواب میده. الاول ان شک فی بقای کلی، میگه شک در بقای کلی لیس مسببا ان شک فی حدوث الفرد طویل، من که شک دارم الان محدثم یا نه، البته کلیو، این ناشی نمیشه از شک در حدوث فرد طویل، لان معنا شک فی البقا، وقتی ما میگیم شک در بقا و ان حدوث الحدث الکلی، حدث الکلی بین البول و الجناب مسلم، یه حدث کلی داریم دور میخوره بین بول و جنابتی که مسلمه، کسی حرف نداره، ول بقا مشکوکون، الان در بقایش مشکوک، چرا در بقا شک داریم؟ چون وضوعی گرفتیم این جهتو. و ما ان الحدوث مسلمان، در جایی که حدوث مسلمه، ببینید تمام نکته این است، حدوث مسلمه یا در کاکل اصغر یا به کاکل اکبر، حدوث مسلمه دیگه. خب حالا یه وضوع گرفتی، شما در زوال این حدوث کلی، یعنی این به اصطلاح حدث کلی شک داری، پس این حدوث رو سوال نمیبریم، ما حدوث مسلمه. لا یقال که انا نشک فی ان الفرد کان طویلا او قصیرا، و گفته نشه که ما شک میکنیم که اصلا فرد از اول طویل بود یا قصیر بود، حدث اکبر بود اصغر بود، این حرفا رو نمیزنیم. و شک فی بقای کلی لارتباط له، ببینید شک در بقای کلی حدث، لارتباط له به ان الحادث فرد طویل او قصیر، بیه حادث طویل بود یا چی بود؟ یا قصیر بود. بله شک فی بقای کلی، این نکته هست، شک در بقای کلی مسببون ان شک، ای بلکه میگه میخواد بیه شک در بقای کلی مسبب از این نیست که آیا حدث من اصغر بود یا اکبر بود، که بگه اگر اکبر بود باقیست، اگر اصغر بود باقی نیست، او دیگه کار خودشو کرده، یک حدث کلی اومده. الان ای بل، یعنی اگرم میخوای اینجور بگو، بگو شک در بقای کلی مسبب است از شک در خصوصیت فرد حادث. ها اینجا این فردی که الان حادث شده، یعنی حدث، آیا این اکبره یا اصغره؟ این حدثی که الان من دارم، این فرد حادث، تو حاشیه اومدیم، و انهو هل هو الفرد القصیر، آیا قصیره؟ بیکون مرتفعا قطعا با وضو، که با وضو رفته باشه، یا نه فرد طویله لیکون باقیا قطعا، البته در فرضی که چیکار کرده وضو گرفته دیگه، اونو مثالو گم نکنید. و بله و به ما انه، خب حال یکی میگه که ما بالاخره شک در خصوصیت داریم، آیا این فرد الان این حدثی که ما الان دارم اصغر یا اکبره؟ خب یه اصلی هم نداریم که بین تعیین بکنه، بگه اصلی که اصغر باشه. اصلی که چی باشه؟ اگه بگه اصلی که اصغر باشه، خب به چه دلیل؟ همچه اصلی کجا بوده؟ اصلی که اکبر باشه به چه دلیل؟ اصل منظور چیه؟ استصحابه؟ منظور براعت؟ منظور چیه؟ واقعا هر دو طرف احتمال مساویه. یه اصلی هم که بیا تعیین بکنه کیفیت حادث را، چگونگی این حدث را، وجود نداره. لعدم حالت سابقه، چون حالت سابقه اینی، بله حالت سابقه طهارت بوده، قبول داریم، ولی این که این قبلا اکبر نبود حالام نیست، این اصغر نبود حالام نیست، بله اصالت و طهاره حرف دیگریه. فلا مانع من جریان استصحاب الکلی القسم ثانی. آخون دفاع کرد و استصحاب قسم ثانی یه اشکال ازش دفع میشه. و شما نگو چون اصل سببی و مسببیه، شک من در بقای کلی حدث ناشی میشه از شک در حدوث حدث اکبر. استصحاب بکنی عدم حدوث حدث اکبر رو، در نتیجه بگی کلی حدث واقعی نیست. ایشون گفت نه، اول یقین میکنی یه حدثی تعقب پیدا کرد، حالا یا در قالب اصغر یا اکبر بمانه. خب یقین کردم به حدوث حدث، حالا یه وضو گرفتم، این حدث متیقن الان زایل شد یا نشد، با این وضوع کلی حدث رو استصحاب میکنی. اما فرد نبود، به آثار کلی رو وار میکنی، تو نماد نمیدونی وارشی، دست خط قرآن نمیتونی بزنی، ولی هر کدوم از اینا اصغر و اکبر اگر آثاری داشت شروع بار نمیشه. مثلا بعد بکنید، گفتیم دیگه مثل دخول در مسجد مانعی نداره، چون دخول در مسجد مانع چنابته، ما آثار کلی رو که نمیخوایم به اصطلاح فرد رو بار بکنیم، ما میخوایم آثار کلی رو بار بکنیم، این میشه آثار فرد جنابت. اللهم صل على محمد.